أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. در بحثی که دیروز گذاشت، در بحث ابتداعا تحلیل لغوی ما بود و بعد بحث قانونی، تحلیل قانونی. در بحث تحلیل لغوی اون مثالی که بارزتره متعرض شدیم، مثل لا تبع ما لیس عندک مثلا، یا لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمه و ما شابه ذلک، یا مثل لا تشرب الخمر. عرض کردیم طبق قواعدی که در لغت عرب هست، لا معنای اعدام داره، لکن به صورت اندکاک در غیر، معنای حرفی است که مندکن در غیر نفی میکنه. و این غیری که در اینجا میشه تصور کرد، یکی هیئت، یکی ماده است. نسبت به هیئت اگر باشه تحریم در میاد، زجر گرفتن، و نسبت به ماده اگر باشه فساد در میاد. یعنی میگه بی نیست، لا تبع ما لیس عندک، بی نیست، یعنی دو تا کار کرده، هم گفته نکن نفروش و هم گفته اگر فروختی بی واقع نمیشه. پس کردیم این احتمالاتی که در کلمات اصحاب هست یا هر دوست. این در طی تاریخ اسلامی رو این مسئله زیاد بحث شده، من حیث المجموع، که یا یکیست که مثلا غالبا مشهور قائل است به این که اون یکی همون حکم تحریمی است، و اما حکم وضعی که فساد باشه، عده زیادی قائلن که این بالملازمه ثابت میشه و الا صراحتا همون حکم تحریمی است. و عرض کردیم اینه که لزام در ملازمات آوردن بحث نهی در عباده. بعضی هم گفتن نه آقا، دلالت بر فساد نمی کنه در عبادات، در معاملات گفتن دلالت بر صحت می کنه، نه اینکه فساد نمی کنه. فقط این نیست که دلالت بر فساد نمی کنه، دلالت برای می کنه. اگه گفت لا تبع ما لیس عندک، یعنی بی هست دیگه، نهی از بی، باید خود بی محقق بشه. اگر گفت چیزی مثلا از کارخانه های فرض کنید زمان ما آمریکایی نخرین، یعنی این خریدن درسته، داره نهی از او میکنه، باید خریدن محقق بشه تا نهی از او باشه، ولی معنا نداره که نهی از او باشه. اینم حرف ابو حنیفه. پس در نهی در خصوص معاملات هم سه رأی مطرح است بنابر مشهور. یکی این که حرمت هست، البته آرا بیشتر رو مجموع آرا، حرمت هست و فساد و صحت و فساد نیست. یکیش این که حرمت هست و فساد هست به ملازمه. یکیش اینه که حرمت هست و صحت هم هست، نه اینکه. یکی دیگه هم این است که اصلا فساد هست و حرمت نیست در معاملات یا در اجزا و شرایط، لا تسلفی و بر مالا یا کل لحمو، فقط فساد هست و حرمت نیست، چون حرمت معنا نداره. یه رأی هم که عرض کردیم که این از بعضی عبارات در میاد که نه حرمت هست و نه فساد هست، فقط یک نوع جزا برش مترتب میشه، این یه تفسیر. یا نه حرمت هست و نه فساد هست، فقط یک اثر دیگری. فرض کنید مثلا میگه آقا شما باید این خیابان اسفالت کنید، اگر اسفالت نکرد، نه مراد بحث نه زجر هیچ کدوم نیست، فرض کنید اسفالت که نکرد، خود دولت اسفالت که پول از اون میگیره، هیچ نوع عقوبتی هم توش نیست. یا مثلا اگر خیابانی که اسفالت نشد منشأ آثار شد، بروز عوارض مثل امراض و اینا، پول درمان رو از این شخص میگیرن، نه به عنوان جزا و عقوبت، اون به عنوان اینکه قوانین خودشون یک واقعیتی دارن. و اون مثلا فرض کنید خیابانی که اسفالت نیست، خودش یک اقتضایی داره، ذاتاً یک نکته‌ای رو می‌سازه، یک مطلبی رو می‌طلبه، اون مطلب اینه که باید اسفالت بشه. پس و همچنین قضایای اجتماعی، قضایای اجتماعی واقعیتی دارن، اگر به صورت قانون در میاد بیان اون واقعیته. پس شما اگر انجام ندادین اون واقعیت مترتب میشه، اینم یه تفسیری. ارشادیه تقریبا، مثلا به این معنا که ارشاد است به یک واقعیت هایی و دیگه نه زندانی داره، نه بعثی داره، نه زجری داره، همون واقعیتی که به جای خودش محفوظ. علی حال ما دیروز توضیحاتش عرض کردیم و انصافا هم خب بحث سنگینیه دیگه، معلوم شد که از اول به اصطلاح اسلام روی مباحث بحث شده و عرض کردیم کرارن و مرارن. حالا این مثالی که خودش یک مشکل داره، لا تسلوی و برم علای کلحمو که مشکلات جوتیم، از این بدتر سله ولا تخصبه که آیا اونم همین حکم داره یا نداره یا اعتبارات دیگه درش هست، الی آخر صحبت هایی که شده. اینا بحث هاییست که در کلن در دنیای فقه در اصول در دنیای اسلام مطرح شده و بحث های اساسی هم هست. خود من تمایلم اینه که ما به ظاهر لفظ اکتفا بکنیم و لا رو به هر دو بزنیم، هم حرمت باشه و هم حکم تکلیفی باشه، چون معانی اندکا معنای اندکاکی داره و عرض کردیم ظواهر عبارات قدمای اصحاب ما هم همینه. مثلا می نوشتم و تحرم الصلات فی بر مالای و کلحم، صلات حرام، یا مثلا همین روایتی که الان خوندن حرامون بیعها و ثمنها، این حرامون بیعها جنبه های تکلیفی باشه، ثمنها هم جنبه وضعی باشه. پس مراد از لا تسلفی بر المالای و کلحمو هم نماز خوندن در او حرامه که ظاهر عبارت قدماست، هم این نماز فاسده. وقت این نتیجهش این میشه که این لا به هر دو میخوره، یعنی لا هم بخوره. وقت الان بین علمای ما میگن خب حرمت تکلیفی معنا نداره اگر کسی در لباس و بر مالای و کلحمو نماز خون که عقوبت نداره، نهایت نمازش فاسده اگه نماز درست هم خون که چه عقوبت. و این مبتنیست برای این که بگیم نه، انصافش اینه که از مجموع عدله در میاد که چرا انسان حق نداره با وجود نهی از صلات در مالای و کلحمو نماز بخونه ولو بعد اعاده بکنه. خود این کار منفیه، خود این کار منهیه، خود این کار درست نیست. حالا این راجع به این قسمت، این اجمال بحث فرمان بنای ما بحث اصول نیست. از این مشکل تر، حالا خود بحث لا که با اینکه نسبتا واضحه چون حرفه، از این مشکل تر تهدید مدلول کلام در اونجایی است که جمله امر نه نهی، مثل اوفو بالعقود. محل کلام ما اینه دیگه، الان ما نهی رو گفتیم برای آشنایی شده هم. نهی به هر حال یک مقداری آسان تره چون لا داره یک میاد. اینجا مشکلش چه جهته؟ چون لا نداره، حرف نداره، اون امرش اون یک دلالت سیاقی است، اینی که توجیه خطاب میکنه، لذا اینجا این بحث پیش میاد. این مدلول سیاقی آیا این واداشتن، واداشتن میخوره به خود به اصطلاح هیئت، یعنی هیئت کارش واداشتنه به معنای این که بعث باشه، یا نه اضافه بر او باید این هم در خارج محقق بشه. یعنی اگر فرمودن اوفو بالعقود، اضافه بر این که ما تکلیف داریم در باب یعنی به حسب لغت الان داریم میگیم، اضافه بر این که الزام است به وفا، این الزام از لفظی در نیامده، از هیئت در آمده. این غیر از لا تشربه، غیر از لا تبع مالی سندکه، لذا این یک کمی مشکل تر هم میشه، به جایی که آسان تر بشه مشکل تر هم میشه. آیا این فقط بعث و زجره، یا اضافه بر بعث و زجر دلالت بر تحقق ماده هم میکنه؟ یعنی آیا این رابطه با ماده داره یا رابطه با ماده نداره؟ این چه نکته ای داره در اینجا در مسئله به اصطلاح اوفو بالعقود؟
این اگر این رابطه نداره مگه میشه الزام رو هوا باشه باید به یه مادهی بخوره دیگه؟ رابطه نداره الزام با ماده چه معنی داره؟
نه، رابطه با ماده به این معنا بحثتون بکنه به ماده، اما اینکه ماده باید محقق بشه دیگه به این نگاه نمیکنه. به شما میگه وفای به عقد بکن، درست شد؟ این وفای به عقد اطلاق داره. اگر طرف مقابلم مثلا شما کتاب فروختن به 100 تومن، طرف مقابل پول نداده، دقت بکنه، طرف مقابل وفا نکرده، شما باید وفا بکنی. میگید اون وفا نکرده، قانون اونو وادار میکنه وفا کنه، یعنی میاد تو اجرا هم میکشه. اگر گفت یعنی اگر طرف مقابل وفا نکرد، مثلا حالا مثال دیگه، مثلا کتب علیکم الصیام، اقیم الصلاة، بیایم بگیم که مراد این است که این صلات فقط بحث شما نیست، این باید محقق بشه در خارج. همین بحثی که حکومت باید تعزیرات بگذاره تا احکام الهی اجرا بشه، دقت بکنه، بگیم این نسبتی که بین هیئت و این ماده هست، این فقط نیست، چون نسبت که هست که اینجای شک نداره، که این که جای بحث نداره. اون نسبتی که هست آیا فقط ناظر به اینه که بحث شما یا به قول ایجاد دایی بکنه در شما؟ بحث هم در اینجا ایجاد دایی است، برای شما ایجاد دایی بکنه، ولذا اسم میشه غرض ادنا به اصطلاح، دیگه غرض اقصا نداره. تحقق نماز، تحقق روزه در خارج مهم نیست، شما به طرف بگو پاشو نماز بکن، نخوندم نخون، یا نه اقیم صلات فقط این نیست که شما ایجاد دایی بکنید، باید کاری بکنید که این صلات در خارج هم محقق میشه. ویلون للمتففین این نیست یه رو کم بگه شما کم فروشی نکن، نه، باید در خارج هم جامعه اسلامی اینو تطبیق بکنه. این مسائلی که از راهایی که برای نظام اسلامی مطرح همینه، این بحث اصولیه نه بحث کلامی، این تهدید دقیق مفاد صیغه افعله، مثل اقیم الصلاة اجرا هم تو این خابیده. اون وقت باید نظام و حقیقت نظام اسلامی هم این میشه. نظام اسلامی اصولا چون اینجور میفهمه، وقتی میگه حرم الربا، یعنی یک نظامی پیدا بشه که جلو ربا رو بگیره، نه اینکه فقط کار این باشه ما بگیم حرام ربا. اصلا حرم الربا یعنی شما محرومین از ربا، محروم، شما نباید ربا. این به این معنا باید باشه که در نظام اسلامی اضافه بر این که به مردم گفته میشه که ربا حرامه، عملا هم باید کاری بشه نظام اجتماعی رو یک جوری بچینه از جهات مختلف، نظام بانکی، نظام مالی، قرض الحسنه، نکات مختلفی رو باید در نظر بگیره که مردم از با ربا محروم بشن، ربا رو انجام ندن. این یکی از وظایفه. من فکر میکنم یه سابقا دیده بودم، اخیرا خیال میکنم زیاد دیدم، مراجعه کردم خیلی ندیدم، به نظرم تو نهج البلاغه این مطلب آمده که اصلا منشأ حکومت اسلامی پیاده کردن احکام اسلامه، نه فقط بیان احکام اسلام. ولذا تو اون روایت هم داره توقی اما الحوادث الواقعه فرج او فیها. خوب دقت کنم که مرحوم شیخ هم این مطلب رو داره تصادفا، که امام نفهمون فرج او فی حکمها، فرج او فیها، در خود اون حوادث واقعه مراجعه به فقها بکنه، در خود حوادث، نه اینکه فقیه فقط بیاد بگه آه نماز اینجور، روزه اینطوره، ربا اینطوره، نه، اون باید این کار رو هم انجام بده. یکی از راهایی که مقدمه میشه، و این لازم نیست که بحث ولایت فقیه بحث کلامی بشه، این رو با ریشه های اصولی هم از این راه که بگیم اصلا بعث معناش همینه. بعث این نیست که رابطه شما با این متعلق فقط ایجاد دایی در شما باشه، اضافه بر ایجاد دایی باید در این کار در خارج هم محقق بشه. حالا اگر شما انجام ندادین با یک قوتی، با یک قدرتی، با یک مسئله برنامه ریزی، انواع انها امروز برنامه ریزی میشه برای اینکه یک عملی انجام بگیره با کارهای احساسی عاطفی الی غیر ذلک، این اجمال بحث. پس بنابراین ما به نظر میاد که بحث رو در دو محور قرار بدیم، یک محور، محور لفظی و عرفی که الان توضیحاتش داده، وقت مثلا ولیوفو نزورهم، ولیوفو اگر مستقیم به نظر خورد بگیم عرف اینه میفهمه، چون یک وجوبی آمده به مکلفین نسبت به وفا وفاء نظر اینطوری، رابطه اینطوری. این مراد از این نسبت این است که مکلف اون منظور رو انجام بده. در این حال یک نسبت دیگری هم هست، یوفون به نظر. در اینجا نظر رو با واسطه فرض کرده، اونجا مستقیم، اینجا با واسطه. چون نظر رو با واسطه فرض کرده، باید یک چیزی خارج از مرحله عمل، وفاء به نظر، یوفون به نظر. این باب افعال این قابلیت داره که معنی جعل باشه، یعنی یجعل نفسه وافیاً بالقرض بالنذر، یجعل نفسه. اونی که بهش تکلیف تعلق میگیره در حقیقت این است. ولذان بعد گفت و یخافون یومن کان شر، به نظرم زیل هم نایی باشه شر رو. این یخافون، افرادی که این رابطه رو با نذر دارن از عذاب الهی میترسن، تقوا دارن. یوفون به نذر و یخافون یومن کان شر رو مستطیر. الان اینکه به ماکان این رو به نظر ما این تو تحلیلی که دیروز امروز عرض کردیم این رو لغوی قرار بدیم، یعنی نهایتش اینه که الزام بکنه افراد رو به وافی بودن به نظر، این نهایتش الزام بکنه. این اون چه که ما بحث دیگری که پیش میاد از نظر قانونی چی فهمیده میشه. این بحثی رو که مرحوم آقای اصفهانی اینجا فرمودن این بحث دومه، ایشون بحث اول رو مطرح نکردن، وارد بحث دوم شدن که ما از نظر قانونی از نهی یا از امر چه میفهمیم، مجرد بحث و زجر میفهمیم، اونم روشن شد مطلب چه به دست میاد. در حقیقت من معتقدم خوب بود مرحوم آقای اصفهانی اول بحث لغوی و تحلیل لغوی هیئت رو میکردن، ولا رو میکردن، بعد میامدن قانونی. چون ممکن است بگیم در باب قانون فقط بحث بوده یا در باب قانون ایجاد بوده، این دیگه باز برمیگرده به استظهارات قانونی و لغت قانون و زبان قانون که طبیعتاً از یک مجتمع به مجتمع دیگه فرق میکنه، از یک زمان به زمان دیگه فرق میکنه، یک نواخ نیست. حالا همین، آیا طبیعت قانون همینه؟ آیا قوانین مثلا الان عده هستن که اصولاً کار شرایع الهی رو اجرایی نمیدونن، بعضی نوشتن کتاب کار شرایع الهی جنبه های اخلاقی و فقط دستور دادنه، اجرا دیگه مال مخصوصا در بعض از روایات در بعض از آیات معلوم میشه که اصولا ملک یا ملک پادشاه که جنبه اجرایی داشته، این در قبال نبیه که انما نبی و انبیا یک شأن داشتن و پادشاهان شأن دیگری داشتن، انبیا شأن اخلاقی و بیان مطالب، اما این شأن پادشاهان بود که اجرا بود. این در عده از آیات قرآن هم با تأمل در اونها این مطلب روشن میشه. و ما در به مناسبتی حالا اگر رسیدیم در بحث تعادل، چون شاید همون روایت رو بخونیم، اون چه که از روایات تفویض ثابت میشه این است که این مطلب اجمالا همینطور بوده، معلوم نبوده انبیاء سابقین به این معنا مکلف بودن به اجراع شریعت، اما این از خصائص این پیغمبره که باید شریعت در خارج انطباق پیدا کنه، تطبیق بشه. ولذا این به دنبالش مسئله سلطه سیاسی داره. عرض کردم این حالا انشالله اگر رسیدیم تو بحث اینجا که دیگران به این مقدار اجمالی اشاره میکنم، اگر رسیدیم تو بحث اصول انشالله رو باید تفویض خوندیم اونجا توضیح داده میشه. و منها از جمله این اصلا یه بحثیست، هم آیات قرآنی رو باید نگاه کرد هم روایات. ظاهرش اینطور معلوم میشه که مثلا در انبیاء سالفین این حالتی که در اسلام و در اوصیا رسول الله بوده این حالت نبوده. و منها ان الامر بالوفاء بالعقد اما مولویان، اصطلاحا جایی که مثلا احکام خمسه باشه، تحریم باشه، جایی که مظهر ولایت مولاست، این رو اصطلاحا مولوی میگه، و نقض این ولایت به دنبالش کیفر داره. اصطلاح مولوی در جایی گفته میشه که اگر مخالفت شد استحقاق کیفر داره، استحقاق جزا یا استحقاق عقوبت داره، این رو اصطلاحا مولوی. چرا؟ چون شأن مولا رو مورد خدشه قرار داده، اون شخصیت مولا رو، اون شعاع وجودی مولا، چون اینا حرفشون این بود که اون اطاعت عبد رو از شعاع وجودی مولا در بیارن، یعنی مولا غیر از اون حالا جسمی که داره و چشم و گوش و بینی و دست و پا و اینا یه شعاع وجودی داره، این شعاع وجودیش منشأ این است که باید اطاعت کرد، وقت اگر اطاعت نکرد این شعاع وجودی مولا رو خدشه وارد کرده و خدشه به شعاع وجودی مولا این استحقاق و عقوبت و جزا داره، زندان داره یا مثلا کارهای مناسب.
یکی از روشاش این
بیانی که بیمه شعاع وجودی داره، این هم
میشه بگیم چی جور بپرمه؟ همون حرفی الان با تقریر عقلی که از آن حق العبودی از مولدیت و عقل حکم کنه
اگر عبودیت مراد همین عبد مولا باشه که عقل حکم میکنه، نه عقل حکم میکنه، این نتیجهش اینه، داره آقای خویی هم دارن قضا لحق، این معنیش اینه که شما بردگی رو امر ذاتی بدونی، این که نمیشه قبولی شد. بحث بنای عقلا بحث اجتماعیه، بگین جریان در جامعه اینطور، اما این که شما بگین عقل این حکم میکنه، خب این که البته این نیست که حالا آقای خویی هم منفرد باید، به نظرم در این جمهوریت ارسطو هم ایشون هم قائل بردگی ذاتیه، همین جمهوریت ارسطو ایشون هم قائل بردگی ذاتیه، اصلا بله از مکتب مهم نیچه هست که از فلاسفه آلمانه، اصلا اون هم حرف مهمش همین بردگی ذاتیه، میگه خداوند بشر رو دوجه یک دیواد ذاتن آقا باشه، یه دم ذاتن باید برده باشه، یه دیواد ذاتن مالک باشه، یه دم ذاتن باید برده باشه،
تناسخ هم برای استدلال برده
میگه بلا با؟
تناسخ
که نشیدن بایم اون مال حیوان و نسخ و مسخ و این هست توی تناسخ
دیگه ذاتیه برده باشن برده
بعضی برداشت بعضی آقایی ذاتی نیست دیگه، خب بعضی همون هم
بعضی خب ذات اون هم اینطور ذاتی برد
ذاتی این نیست که اعتبار باشه، این ذاتن به هر کارش بکنی برده هست، اینجا لذا حکم عقل میاد، لذا میگه عقل حکم میکنه، کسانی که برده هن حرف اون آقایی که آقا هن گوش بکنن، این حکم عقل گرد، این کتابی هم داره به فارسی هم ترجمه و چی این گوزرا داشت آری چی این گوزرا داشت من داشتم وقتی دونم حالا دارم یا نه، یا عربی شه من در ماکد آقال زرا داشت فکر میکنم، یا عربی شه و فارسی شه، اون خلاصش اینه، البته حرفای این که خیلی پرت و پلاس، این نیچه هم نمیم چرا فیلسوفش بود، آخرش هم توی تیمارستان بردن تیمار به دیوان خانه هم به نظرم از اولش هم خیلی درست نبود، علاوه یا حاله نمیدار که خوندن کتابش این سر و تهی نداره، حرفای پرت و پلای عجیب غریبی، الان کیف ماکان این مطلب قضا ان لحق العبودیت نمیشه قبول کرد، ولی بحث این رو زیر بنای قانون قرار بدیم و بگیم اگر کسی مخالفت قانون کرد، این در حقیقت مثل عبد که چطور مخالفت مولا میکنه استحقاق و عقوبت داره، اینم همینطور و این هم قبول نکرد، و منها ان الامر بالوفاء العقدی، وفاء عقدی نمیفهم مولا از باب اصطلاح دیگه، اما مولویون او ارشادیون، من فعلا عبارت ایشون میخوام، پس بنابر این میخوام از اول وارد بشیم، ایشون خوب بود که این مبحث رو اول لغویان تحلیل میکرد مثل که ما لغویان تحلیل کردیم، بعد میامد تو قانون، اولا باید میگفت این هیئت یعنی هیئتی که هست فقط خورده به مولا به مکلف، میگه جعنی به ما، این هیئت کارش اینه یه رابطه بین مکلف و بین آوردن آب درست میکنه، به این معنا که در او ایجاد دایی بکنه، فقط همین، این میشه بحث تنها، مشکل این عبارت به لحاظ حالا قانونیش خب چون قوانین مختلفه، اما به لحاظ ادبیش چون مفاد مفاد هیئته، دلالت شبیه دلالت سیاقی و معنای حرفیه، این تحدیدش کمی مشکله، چون در اینجا هیئت هست معنای حرفی هست، کار این معنای حرفی چیه؟ جعنی به ما این معناش چیه؟ ما عرض کردیم یه بحث لغوی داریم، این بحث لغویش هم همینجور شده، یکی این که بحث باشه، یکی تحقق آوردن آب باشه، یکی این که هر دو باشه، اما مولویون او ارشادیون، ولی ارشاد ولی ارشادی اما الی صحه او الی لزوم او الیه ما معن. اگر ارشاد باشه اوفو بالعقود، نکته اصلیش بعث نیست، نکته اصلیش وفا عقده یعنی لزوم عقده، یا نکته اصلیش صحت عقده. ایشان اینجور گرفتن، حالا ما وضعی گرفتیم معنی فساد، ایشون ارشادی گرفتن. اگر وضعی به معنی فساد باشه، این که میگه ارشادون لصحه مثل همونه، هیچ فرقی نداره. لا مجال لکونه، حالا به خاطر احترام ایشون عبارت میخوریم، عرض کردیم بحث رو خیلی باید واسعه تر از این حرفا. اون وقت در مثل وفاء به عقدم خوب دقت بکنی، یه دفعه ایفا یا وفا مستقیم به اون چیز میخوره، مثل یوفون نذورهم و ولی یوفون نذورهم، مستقیم به اون چیز میخوره اوفل کیل، این یک نحوه. یه دفعه نه، به یک چیزی میخوره به واسطه، یعنی اون رو جداگانه فرض میکنه. باید اینطور باشه دیگه، یعنی وقتی گفت اوفو بالعقود، خوب دقت کنید مشکلش از کجا پیدا شده. هیئت افعل که در اینجا به کار برده شده، میاد یک رابطه بین وفا و بین مکلف، این رابطه بین مکلف وفا رو نسبت به عقد، یعنی عقد رو فرض میکنه واقع شده، نسبت به او میاد این رابطه رو ایجاد میکنه. خوب دقت کردی؟ یعنی اگه بخواییم اون وقت اینجا حرف با اینه، از نظر لغوی یه جور تحلیل میکنیم که الان اعلام کنیم بیان شد، از نظر قانونی به قوانین باید حساب کرد. مثلا اگر فرض کنیم در لغت عرب اینطور وقتی گفت جعنی به ما این، یعنی باید آب رو بیاره، بادارش میکنه آب رو بیاره، و اگر نیاورد ممکنه مثلا یه عبد دیگر یا پسر مولا یکی تو گوش این عبد بزنه، میگه پشت برو حتما آب بیار، یعنی یک نیروی اجرایی در کار بیاد که ایشون آب رو بیاره. این مقدار از اوفو بالعقود، این مقدار از جعنی به ما اندرمیا، چه مقدار این برمیگرده به قانون؟ این من به نظرم میاد که اینجا که کار رو مشکل میکنه اینه که آیا مقدار قانونی دقیقاً با همون مقدار لغوی مساعده یا نه. مثل ابو حنیفه میگه اگه گفت لا تبع ماله سندک، دلالت بر صحت میکنه، هم حرمت هم صحت. اما اگه گفت لا تسلفی و بر ملائک لحمو، دلالت بر حرمت میکنه، بر صحت و فساد دلالت نمیکنه. یعنی معاملات رو میگه دلالت بر صحت میکنه، نه اینکه نمیکنه، اما در عبادات دلالت نمیکنه. لا تسلفی و بر ملائک لحم معناش اینست که نماز باطله. ما عرض کردیم ما باشیم و طبق قاعده دلالت بر فساد هم میکنه، چون دلیلی نداریم که لا فقط به هیئت بخوره، لا ممکنه به ماده هم بخوره، امکان داره دیگه. اگر به هیئت خورد یعنی زجر کرده، اگر به ماده خورد یعنی صلات نیست. ولذا به ذهن خود ما اینجور آمد که این دلالت بر فساد میکنه و این دلالت هم لفظیه و احتیاج به قاعده ملازمه هم نداره، دو تا مدلول در آن واحد هم. نهایت اینه که اگر به صیغه نهی بود بیشتر به ذهن اول، یعنی ابتداءن مستقیمتر و روشنتر زجر میاد و بعدم فساد، بعد نه اینکه دلالت بعدی ملازمه، اون یک کمی ظهورش کمتره. اگر نفی بود که به صیغه نفی بود، اون دلالت بر فسادش قوی تره، یعنی روشن تره. بله ظاهرش اینطور. بلکه اگر نفی به صیغه به جمله اسمیه بود، مثلا لا صلات الا لمن استقبل القبله، مثلا لا احرام الا من المواقیت التي وقتها رسول الله، ما تصدقا هر دو رو داریم، لا ينبغي لك ان تحرم الا من المواقيت، اینجا ببینید فعل آمد، لا ينبغي لك ان، لا احرام الا من المواقيت. نظر خود بنده سراب و تقصیر به لحاظ لغت اینه، مگر دلالت خارجی بیاد، نظر اینه که هر دو از این استفاده میشه، هم زجر در هر دو و هم فساد در هر دو. لکن فرقش اینه که اگر نهی بود اون زجرش واضح تره، نه اینکه معنای دوم ملازم است. اون زجرش لا تسله زجرش واضح داره، نفی صلات هم توش هست، ملازمه هم نیست. اما اگر گفت لا احرام، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، لا صلات الا به طهور، اینم همونطوری فرق نمی کنه، لکن واضح ترش نفیه، یعنی برمیگرده به ماده، یعنی به اصطلاح معروف ابتداعا اون ظهور بدوی با قول روز داریفی همچون مستقیم به ذهن انسان میاد، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، اصلا نماز نیست، بدون فاتحه نماز. لکن وقتی نماز نبود پیش شاره و ما باید اینها رو به تعبد شرعی انجام بدیم، پس شما اگر آمدین صلات رو بدون فاتحه، شما هم کار حرام کردین. چون این بدون روشن شد نکنه روشن شد اون لا تسلفی و بر ابتداءن و نمیخوایم بگیم یکیش صریحه یکیش کنایه است، نمیخوایم بگیم یکیش حقیقته یکیش مجازه، نمیخوایم بگیم یکیش اول میاد دومیش به ملازمه میاد، اون روشن میشه ملازمه هر بلا دو تا معناست دیگه.
لا صلات الا به فاتحه حرمتش خیلی غیر عرفیه،
شریعت دیگه. چرا
نماز باطله دیگه؟ چه کار حرامی انجام؟
خب چرا خونده؟ چرا میخواد نسبی شه؟
باطله دیگه، کار لغوی انجام بده.
نمیشه صلات، عنوان صلات میگه تو حق نداری، نمیگه صلات، خودش داره میگه میخوام نماز بخونم، بی وضو نماز بخونم.
وقتی شرایط رو احراز نمیکنی اصلا بگی
احراز، شما اشتباه نکنید، احراز نمیکنی یه چیزه، نه بی وضو هست میگه میخوام نمازی بی وضو بخونم، اون که دیگه بحث احراز نیست.
لا صلات لجار مسجد
چون دلیل آمد که مال کماله و الا مقتضای قاعده باطله. اهل سنت هم که باطل میدونن، اونم که خیلی شدیدن. این اصلا کی آ
تو لا صلات الا به فاتحه کس فرق
به اونجا مشکلش اینه که الان فقهای ما الان اصلا اونجا اگه لا تصلی الا به طهارت هم باشه لا تصلی، بازم فتوای به حرمت نداره. لا تصلی فی بر ما لا یکل لحمان فتوای به حرمت نداره، اون که لا تصلی هم هست میگن ارشاد است به جزئیات و مانعیه، اونجا هم فتوا نداره. اگر بحث فتوا باشه اون وقت ما دو تا تعبیر داریم، لا احرام الا من المواقیت التي وقت رسول الله، لا ينبغي لك ان تحرم الا من المواقیت التي وقت رسول. سوال اینه که دو تا معناست، لا احرام با لا تحرم دو تا معناست، من نظرم یکیه.
قدما فهمشون چطور؟
فهم قدما تحرم الصلاه فی بر ملائکه الله، فهمشون حرمت
بود، یعنی حرمت.
بله وقت به آمدن بحث بطلان رو به ملازمه گفتن، این در اصول اهل سنت و اصول قدمای ما، جدیدی های ما اصلا حرمت نگفته، اصلا بطلان گفتن، نه بطلان جزئیت و شرطیت. از ظاهر از شرایط نه از تحرم الصلات و اصلا این بحث این که نهی حرمت در و نهی در عبادات مستلزم فساده، معناش هم اینه اصلا.
این مستلزم تعدد ملاکات در فعل واحده، یعنی باید چون دو تا عقوبت داره، یک فعل دو تا عقوبت
داشته، نه دو تا نداره یکی داره، چرا دو تا عقوبت؟
یک صلات انجام نداده، یک مسئله از خود شده،
اون که نمازم نخونده اضافه، اون که به جای خودش، اون که محفوظه، نه این که اصلا آمده نماز بدون طهارت خونده. این تصادفا عرض کردم من روایت هم داریم، ان قوم صلوا بلا طهارت فخسف الله بهم الارض، اما سندش روشن
نیست. اینا ده بوده، اینا شونش به خاطر در واقع بدعت بوده، شاید به خاطر این جریان.
حالا میگم ظاهرش اینه که به خاطر بی‌طهارت بوده.